سلام، خوش اومدید به اولین قسمت پادکست ما مردم عادی. اینکه این پادکست چیه قصه مفصلی داره، ولی اگه بخوام خلاصه بگم این پادکست در مورد استریوتایپ هایی که بین مردم ایران رواج داره. حالا اینکه خود این استریوتایپ چیه، با یه رجوع ساده به ویکی‌پدیا، من عین چیزی که تو ویکی‌پدیا هست واسهتون میخونم. نه خیر، سورسم خیلی سورس دقیق و قوی نیست ویکی‌پدیا، ولی جمله‌ای که نوشته بسیار دقیقه و من فکر نمی‌کنم توضیح بهتر از این بشه پیدا کرد. استریوتایپ معنی لغویش میشه تفکر قالبی. حالا توصیفش چیه؟ به یک نظر از پیش تشکیل شده در ذهن جمعی گروه‌هایی از جامعه اشاره دارد که مانع قضاوت و شناخت منطقی افراد نسبت به دیگران شده و ویژگی های خاص را به تمام اعضای یک گروه دیگر یا مجموعه متفاوت نسبت می دهد. این امر سبب می گردد افراد بر پایه اطلاعات ناچیز و تصورهای کلیشه‌ای خود که غالبا برگرفته از جامعه یا رسانه است، بدون آن که شناخت کافی از دیگران داشته باشند، نسبت به آنها قضاوت. حالا چرا این موضوع استریوتایپ انقدر مهمه یا همون تفکر قالبی؟ داستان از این قراره که ما ایرانی ها، حداقل من خودمون رو قضاوت میکنم در مورد بقیه افراد که شناختی ندارم، حداقل این یک دفعه استریوتایپی نداشته باشیم و کلی قضاوت نکنیم. ولی اون چیزی که در مورد خودمون غالبا دیدیم، من نمیگم همه، این بوده که در موارد مختلف بسیار کلیشه‌ای عمل کردیم و به جای تفکر و تعقل اومدیم از دیدگاهی که معمول بوده تو جامعه استفاده کردیم. نمونه هاش هم بسیار زیاده، اگر بخوایم اشاره کنیم بسیار زیاد داریم از این نمونه ها. مثلا تفاوت جنسیتی که بین دختر و پسر قائل میشیم خیلی وقتا بیشتر بر اساس این استریوتایپ هاست، که حالا این خودش یه منشأی توی دین و مذهب داره، یه منشأی توی فرهنگ ما داره، ولی مجموعه اینا باعث شده که اون استریوتایپ، اون تفکر نه، عادت همیشگی بر روی تفکر ما تأثیر بذاره و نظر تفکر کاملی داشته باشه نسبت به موضوعات مختلف. حالا من سعی میکنم که توی قسمت های مختلف پادکست در مورد کلیشه های مختلفی که تو زندگیمون هست صحبت کنم. هر پادکست در مورد یکی از اینا، قاعدتا این چیزهایی که میگم بیشتر بر اساس محتویات ذهن ناقص خودم هست و الزاما پایه علمی نداره، ممکنه خیلی هاش اشتباه باشه. پس خوشحال میشم دوستان به جای اینکه تخریب کنن سعی کنن کمک کنن که موضوع بهتری پیدا کنیم، اشتباهات رو پیدا کنیم و اصلاح کنیم و به همدیگه کمک کنیم تا تبدیل بشیم به انسان‌های بهتری. بیشتر در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم، سعی می‌کنم که توی هر قسمت بیشتر این موضوع باز بشه و بیشتر باش آشنا بشیم. پس بدون اتلاف وقت میریم سراغ قسمت اول پادکست.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیراز برکن.
متاسفانه ضبط اولین قسمت این پادکست همراه بود و یه خبر بد برای همه ما ایرانی ها. کسی که برامون نماد ایستادگی و مقاومت یا یه همچین چیزی بوده دیگه بین اون نیست، استاد بزرگ آواز ایران آقای شجریان. خب این موضوع میشه از چند جهت بهش نگاه کرد، ولی من چیزی که بیشتر مد نظرم هست و چیزی که بیشتر میخوام بهش توجه بشه عکس العملیه که منصد به این اتفاق داشتیم، چون که این عکس العمل برای اولین بار نیست و قاعدتا برای آخرین بار هم نخواهد بود. و من اسم فارسیش رو نمیدونم، اسم انگلیسیش میشه اوور ریاکشن، یعنی عکس العملی که قاعدتا نباید تا این اندازه باشه ولی ما تا این اندازه پیش میبریم. حالا چرا من بهش میگم اوور ریاکشن و اصلا چه عملی رو دارم بهش میگم اوور ریاکشن، این داستان جدایی داره. اما قبل از اینکه بخواید قضاوتی انجام بدید، من بگم که من بسیار متاثر و متاسف هستم از این موضوع. یه انسان خیلی بزرگ رو از دست دادیم، ولی تعصب و تعصبم به اون اندازه نیست و برای اون آدم نیست، بیشتر برای خودمونه که ایشون رو از دست دادیم. حالا چرا برای اون آدم متأثر نیستم؟ دلیلش بسیار واضحه. استاد شجریان بیشتر از 80 سال زندگی کرده، یا دقیقا 80 سال نمیدونم، مطمئن نیستم، و تقریبا تو این 80 سال به هر چیزی که خواسته رسیده، یا حداقل بیشتر از خیلی از آدمای دیگه به اون چیزهایی که خواسته رسیده. تبدیل شده به یه اسطوره، آدمی که 80 میلیون نفر، حداقل 80 میلیون نفر دوستش داشتن، آوازهای بی‌نظیر و به یادماندنی خونده و به چیزهایی رسیده که من و امثال من شاید توی 1000 سال هم اگر تلاش بکنیم به هیچ کدومش نرسیم. و ایشون توی 80 سالگی متاسفانه از بین ما رفته. من فکر نمی کنم توی 80 سالگی بعد هیچ اتفاق بزرگی قرار بود ایشون شکل بدن. در حقیقت هر کاری که قرار بود بکنن، هر یادگاری که قرار بود بذارن گذاشتن. پسر بزرگ بارشون از آقای شجریان، همایون شجریان، که کسی فکر نمی کنم مخالف من باشه. ایشون اگر از پدرشون بزرگتر نباشن و بیشتر نباشن، کمتر هم نیستن. و بسیاری شاگردای دیگه، بسیاری از تأثیرهای بزرگی که روی موسیقی ما گذاشتن، فقط شاگرداشون نبودن، تغییراتی که توی موسیقی ایجاد کردن، خب اینا چیزای کمی نبوده که ایشون بهش رسیده. پس ما نمیتونیم بگیم زندگی بیفایده ای داشته و از این جهت ناراحت باشیم. در حقیقت فکر میکنم هدف از زندگی اینه که ما یه یادگاری از خودمون بذاریم، وگرنه هیچ آدمی قرار نیست تا ابد زنده بمونه. و قطعا آدمی که سنش از 80 سال میگذره باید یواش یواش منتظر رفتنش باشه. پس اصل تأسف و تأثر ما بابت خودمونه که انتظار داشتیم که بودن ایشون بتونه یه جوری کمبودهایی که ما توی خودمون احساس میکنیم از نظر قدرت، توانایی، ایستادگی، تغییر و غیره رو توی یه آدم دیگه جستجو کنیم. اما موضوعی که باعث ناراحتی بیشتر من هست در گذشت اون بزرگوار نیست، اتفاقایی که بعدش میفته، اتفاقی که همیشه در حال تکرار و انگار یه دایره ای که هیچ وقت قرار نیست تموم بشه. یه سری آدم بعض در گذشت آدم بزرگ جمع میشن توی نقطه ای، شعار سر میدن، واسش آواز میخونن، واسش عزاداری میکنن و یه جوری یقه پاره میکنن و خودشون رو بیش از اندازه نشون میدن. بعد از یه مدتی کلن همه چی فراموششون میشه، انگار فقط برای همون یه شب انرژی داشتن. شاید این تو فرهنگ ماست. ما آدمایی هستیم که خیلی زود ناراحت میشیم، خیلی زود متاسف میشیم، بعد متاثر میشیم، بعد افسرده میشیم. ولی چون این بازه زمانی کمه، بازه زمانی بین متاثر شدن و افسرده شدن، خیلی زود هم فراموش میکنیم، چون کل انرژیمون رو گذاشتیم روی همین چند تا اتفاق تو بازه زمانی کوتاه، به جای اینکه انرژیمون رو نگه داریم که یادی یا خاطره‌ای رو توی بلند مدت زنده نگه داریم و اون یاد و خاطره باعث بشه که ما تغییر پیدا کنیم، تبدیل بشیم به آدم بهتری. سعی میکنیم توی همون لحظه و همون جا و همون ثانیه جمع بشیم، همه انرژیمون رو تخلیه کنیم و همون لحظه هم فراموشمون بشه. به خاطر همین توی طول تاریخ همیشه ما گفتم آدمای مرده پرست. دقیقا ما آدمای مرده پرستی نیستیم، ما آدمای خیلی فشرده هستیم. سعی میکنیم کارامون رو فشرده تر انجام بدیم و سریعتر به نتیجه برسیم. این سریعتر به نتیجه رسیدن بزرگترین مشکلی که ما ایرانی ها داریم. یعنی همیشه به فکر یه شورتکاتی هستیم، به فکر یه راه گریزی هستیم، یه میانبری هستیم. هیچ وقت فکر نمی کنیم که آدم موفق هیچ وقت راه گریز پیدا نکردن، هیچ وقت میانبر پیدا نکردن. همیشه راه خودشون رو رفتن، پله پله رفتن و به جای رسیدن. البته که ما نمیتونیم خودمون رو مقصر بدونیم بابت این موضوع، بخاطر اینکه خیلی از آدما رو میبینیم که از طریق این شورتکات ها خیلی سریع به جاهای بالایی رسیدن، اما اون ور قضیه رو نمیبینیم که همون آدما خیلی سریع هم همه چی رو از دست دادن، یا اگر به جای بالایی رسیدن و همونجا موندن، هیچ وقت زندگی درست و مسیر درستی نداشتن. میبینیم دیگه خیلی از آدما هستن با یه سری وام بانکی، یه سری زد و بند و غیره و غیره و غیره، یه شب پولدار میشن و پولدار میمونن، اما یه زندگی سالمی داشتن، اما یه زندگی بهتر از زندگی ما داشتن. این رو نمیدونیم، ما فقط میدونیم که به یه جایی رسیدن. پس مشکل ما شد چند تا. اول اینکه خیلی دوست داشتیم که سریع به یه جایی برسیم. دوم اینکه فکر نمی کنیم که اون کسی که به جایی رسیده چطور به اونجا رسیده. ما فقط دوست داریم که نتیجه عمل رو ببینیم، نه اینکه مراحل عمل رو ببینیم. همینطور که ما نمیدونیم خود استاد چجوری به اونجا رسیده، چجوری انقدر بزرگ شده، چجوری تبدیل شده به این آدم، مسیر زندگیش چی بوده، شکل زندگیش چی بوده، و همچنین اصلا نقاط تاریک زندگیش رو هم نمیدونیم. مگر میشه آدمی وجود داشته باشه که نقطه تاریکی تو زندگیش نباشه؟ ما فقط نقاط روشن از زندگی دیگران رو میدونیم و بر اساس اون چیزی که خودمون میدونیم، اطلاعات ناقصی که داریم، میایم تصمیم گیری میکنیم در مورد اتفاق، و این بدترین چیزیه که میتونه سر ما، بدترین بلایی که میتونه سر ما مردم بیاره. این اتفاق بوده که توی طول تاریخ همیشه برای ما افتاده. آدمای زیادی رو همینجوری واسه خودمون بزرگ کردیم، شاید بزرگ بودن ولی بزرگتر از چیزی که باید کردیم، جوری که غالب شدن بر زندگی ما. مثلا اومدیم یه آدمی مثل امیر کبیر رو که قطعا خدمات خیلی بزرگی به ما کرده، تبدیل کردیم به یه آدمی که دست نیافتنی بوده و معجزه وار از همه آدمای اطراف بهتر بوده. در حقیقت از نظر من، از دیدگاه من، چنین آدمی وجود خارجی نداره. هر آدمی یه سری نکات مثبت و یه سری نکات منفی داره و تمام آدما سعی میکنن اون نکات مثبتشون رو بیشتر نشون بدن و اون نکات منفیشون رو بیشتر مخفی کنن. یه ضرب المثل خیلی ساده هست: هیچ سیاستمدار خوبی توی دنیا وجود نداره و از نظر من سیاستمدار خوب سیاستمدار مرده است. پس این رو باید توجه کنیم. حالا این مثال که زدم در مورد سیاستمدارا بوده، من از موضوعی که در مورد آقای شجریان بود کلا گذشتم و حالا به سیاستمدارها دارم میپردازم. در مورد خیلی چیزهای دیگه این اتفاق افتاده، مثلا در مورد آقای نادر جهانبانی، فکر میکنم خیلی اسمش رو شنیده باشن، یکی از جنرال های ارتش ایران قبل انقلاب بوده که میگفتن نمیدونم رو زیر پل ورسک با هواپیما رد شده، در که چند وقت پیش خود پسرش گفت همچین چیزی امکان نداره. این یکی دیگه هم مشکلات ماه. وقتی یه آدمی رو خیلی دوست داریم، وقتی یه آدمی رو خیلی واسه خودمون بزرگ میکنیم، سعی میکنیم واسه داستان سازی هم بکنیم، سعی میکنیم برای خودمون بیشتر از اون چیزی که هست بزرگش کنیم تا اون ضعف خودمون رو پوشش بدیم. بگیم که اگر ما کسی رو دوست داریم، اگر ما کسی رو دنبال میکنیم، واسه اینکه خیلی فوق‌العاده تر از چیزی که فکر میکنی بوده، نه اینکه ما نقاط ضعفمون خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنی بوده. سعی میکنیم داستان رو برعکس کنیم، نقاط ضعف خودمون رو تبدیل کنیم به نقاط قوت طرف مقابل، که نقاط ضعف خودمون دیده نشه، که فرار کنیم از اون چیزی که هستیم. حالا موضوع به حال خیلی موضوع وسیعیه و قطعا از توان من هم خارجه که در مورد همش بخوام صحبت کنم، در مورد همش بخوام توضیح بدم، در مورد همش اصلا بخوام بدونم. این اولین چیزیه که ما باید یاد بگیریم. ما همه چیز رو نمیدونیم، ولی از دیدگاه خودمون میتونیم خیلی چیزها رو بگیم، خیلی چیزها رو بدونیم. عقل ناقص من، توانایی علمی من، شخصیت من به من اینجور اقام میکنه که اتفاقها این شکلی هم که ممکنه درست هم نباشه، ولی ارتباط برقرار کردن، مکالمه کردن، مکاتبه کردن میتونه این مشکلات رو برطرف کنه. به خاطر این حالا وسط برنامه این موضوع رو هم بگم که من خیلی دوست دارم که با شما مکاتبه کنم، دوست دارم نتایج نظرات شما رو بدونم و دوست دارم تا اونجا که ممکنه اون دیدگاه خودم رو اصلاح کنم و خیلی خوشحال میشم که اوور ریاکشن نداشته باشید نسبت به کلمات و حرفایی که میزنم و به جای اوور ریاکشن سعی کنید تعامل سازنده داشته باشید، سعی کنید اشتباهات رو بگید نه اینکه حمله کنید. این یه نکته خیلی بدیه که داریم ها، دوست داریم به هر کسی که مخالف ما فکر میکنه و مخالف ما حرف میزنه حمله کنیم، باز هم به همون دلیل که میخوایم نقاط ضعف خودمون رو پوشش بدیم، به خاطر اینکه فکر میکنیم اگر کسی به دست بذاره روی اون نقاط ضعف، دست گذاشته روی خود ما، دست گذاشته روی شخصیت خود ما و میخواد ما رو تغییر بده. حالا با وجود همه اینها، من نمیخوام که نتیجه گیری در مورد همه مردم بکنم، در مورد گذشته ها حتی بکنم. من چیزی که به ذهن خودم میاد بر اساس چیزی که زندگی کردم تا به امروز تو ایران، بر اساس اتفاقات که تو این چندین سالی که زنده بودم به چشم دیدم، میتونم اینو بگم که بخش زیادی از این اتفاق شاید تقصیر خودمان هم نباشه. یه سریاش برمیگرده به اون ریشه فرهنگی که داشتیم، اون اتفاقایی که تو گذشته برامون افتاده، اون تاریخ بزرگی که داشتیم و وقتی مقایسهش میکنیم با چیزی که الان هستیم، اینکه میبینیم به اون خواسته هامون نمیرسیم، سعی میکنیم که یه جورایی خودمون رو جبران کنیم، اون نداشته هامون رو جبران کنیم. بخشش برمیگرده به این اتفاقاتی که تو این چند سال واسمون افتاده، همون نداشته ها. خیلی ها سعی کردن که اون فرهنگی که داشتیم از بین بره. میدونی که راهی که یک ملت رو تقریبا گوشه‌گیر کنن، یه ملت رو تقریبا از بین ببرن. حالا من نمیدونم چه عواملی، عوامل خارجی، عوامل داخلی، مثل کتاب تاریخ که حالا شد عوامل خارجی و داخلی تأثیر گذار هستن، که قطعا تأثیر گذار هستن، اینه که سعی کنن فرهنگ اون ملت رو از بین ببرن و قطعا این فرهنگ ما توی این سالیان مختلف هر روز ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر شده. شاید یه تغییر فرهنگی که بزرگی که ما داشتیم، تنها تغییر فرهنگی توی چند صد سال گذشته تو مشروطه بوده، که نوشتنها یه مقداری تغییر کرد. این تغییرات باعث شد که مردم رو به تفکر بیشتر وادارن، اما کافی نبود و دنبال دار نبود و این فرهنگه دائما توی همین چندین سال رو به افول بوده. حالا الان هم که اصلا کلا سیستم تزریق فرهنگی متفاوت شده، ما چیزی رو داریم به اسم مدیا که حالا میشه ترکیبی از تمام چیزهایی که دور بر ما هست، تلویزیون، رادیو، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، همه اینها چیزی رو به ما نشون میدن که دوست دارن ما ببینیم، فرهنگی رو ما القا میکنن که دوست دارن ما داشته باشیم. و متاسفانه خیلی از ما که ممکنه منم یکی از اونا باشم، بدون تفکر، بدون تعقل، بدون بررسی سعی میکنیم اون فرهنگ رو قبول کنیم و این اتفاق باعث میشه که از اون فرهنگی که اصالتا داشتیم و اون چیزی که اصالتا صحیح بوده همیشه فاصله بگیریم و تبدیل بشیم به اون چیزی که هستیم الان، ملتی که خیلی زود از تأسف به افسردگی میرسه و کم میاره. اگر بخوام صحبت کنم که خیلی طولانی میشه، فقط همین رو بگم و برنامه اول رو جمع کنم، چون خودم هم خیلی حال روز خوبی ندارم. در من همه ما اینجوری هستیم، حال روز خوبی رو نداریم، تحت فشارهای مختلفی هستیم. ازتون خواهش میکنم که بیشتر فکر کنیم اگر میخوایم عملی انجام بدیم، قبلش سبک و سنگین کنیم، ببینیم آیا چیزی که به دست میاریم ارزشش رو داره که عملی رو انجام بدیم. قطعا تسلیت گفتن به یه آدم کار بسیار خوبیه، ولی اینکه ما یه سیرکی ایجاد کنیم بابت تسلیت گفتن، اینکه هر چیزی رو ملعبه قرار بدیم واسه اینکه احساسات خودمون رو در مورد موضوعات مختلف بروز بدیم، این خیلی رفتار خوبی نیست. به هر حال یه آدمی مرده، یه خانواده عزادارن، خیلی جالب نیست که یه سری آدم جمع بشن به فکر خودشون دارن سعی میکنن که تسلیت بگن و همراهی کنن اون خانواده، ولی فکر میکنم که حداقل برای من این شکلی است که بیشتر دارن مورد آزار قرار میدن اون خانواده را. حرفایی که میزنن، رفتاری که میکنن خیلی مناسب نیست، بهتر یه ذره معقولانه تر عمل بشه. حالا اینکه یک مثال بود در مورد همه این موضوعات، من فکر میکنم قبل از اینکه عملی انجام بدیم بهتر فکر کنیم، بارها فکر کنیم، شاید سالها فکر کنیم قبل از اینکه بخوایم کاری رو انجام بدیم و بعد اون کار رو انجام بدیم. ممنون که به این قسمت برنامه گوش کردید. میدونم خیلی نه صدای گیرایی دارم نه برنامه خیلی ریتم و تمپوی جالبی داشت، ولی امیدوارم که رفته رفته و یواش یواش برنامه بهتری بشه و من بتونم شما رو با موضوعات بیشتری آشنا کنم و خودم تو این راه چیزای بیشتری یاد بگیرم. ممنون از همتون، شبتون بخیر.
خب من اجازه بهش نمیدم که از ابزار من علیه خود من استفاده بکنه و این بود که من اعتراض کردم، گفتم شما حق ندارین چنین کار بکنین، این مال این زمان نیست، مال این زمان دیگه بوده، اگر لازم بود برای این زمان چیزی بخونم میخونم، که خوندم تفنگت را زمین بگذار،
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار، تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن.